ترین خبرها و گزارش های روز را از استودیو مرکزی رادیو زودی از پراگا پیشنهاد شما میکنیم. سلام، سرخط موضوعهای مهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در روسیه کایت بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. اعتراضگران قرقیز باور دارند که بازداشت رهبری حزب مخالف حکومت جلوگیری از شرکت امورбек Текебоев در انتخابات پرزیدنتی این کشور است.
با هدفی از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفش می گیرد.
و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری چون بهترین فیلم خارجی جایزه اسکار گرفت و اولین کارگردان ایرانی است که دو دفعه به گرفتن جایزه اکادمی سینمای آمریکا موفق شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در روسیه کایت بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. این لحظه‌ها دیدار یک با یکی او با مولای رحمون پرزیدنت تاجیکستان جریان دارد و سپس ملاقات آیت‌های دو کشور صورت می‌گیرد. طبق برنامه در جریان دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری از جمله در بخش کار و مهاجرت امضا میشوند. همکاران ما همین حالا در قصر ملت قرار دارند و با آماده شدن گزارش ما آن را پیشنهاد شما میکنیم. در رسانه سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه حکومت روسیه توسط یک هیئت ویژه به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان به حیث کمک 40 تن مواد فرستاد. این یاری‌های بشردوستانه از غذا و خیمه، کورپه‌های نمدی و نیروگاه‌های خردی سیار عبارت بوده. قیمت عمومی‌اش به 3 میلیون دلار می‌رسد.
روسیه دو روز قبل از سفری رسمی ولادیمیر پوتین به تاجیکستان به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در کشور به حیث کمک 40 تن مواد مورد نیاز که قیمت عمومیش به 3 میلیون دلار میرسد فرستاد.
МЧС России доставило сюда по поручению президента и правительства Российской Федерации. В состав груза, как уже было перечислено, входит электростанция передвижная, палатки, одеяло и продукты питания.
مقامات روسیه نیز گفتند که یاری با آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان با دستور شخصی پوتین صورت گرفته است. در پی برفباری شدید و فرامدن ترما در یک ماه اخیر در راه دوشنبه خوجند، منطقه رشت و ولایت بدخشان 20 نفر جان باخته، چند تنی دیگر از زیر توده های برف بیرون آورده شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه این آفت طبیعی به اقتصاد کشور ضرر هنگفت رسیده، ده ها محل اهالی نشین در انزوا قرار گرفتند. در آغاز ماه فوریه وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی از ساختارهای دیپلماتی و سازمانهای امدادرسانی بین المللی خواسته بود تا در رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی به دولت تاجیکستان کمک کنند.
помощь, которая сегодня оказывается со стороны российского правительства, это не первый раз.
کمکی که امروز از روسیه می آید بار اول نیست. وقتی چنین آفات رخ می دهند ما نخست دست کمک روسیه را احساس می کنیم. ما این کمک را در انبارهای مرکزی ما نگاه می داریم و پس از قرار حکومت آن را برای نفران احتیاجمند تقسیم خواهیم کرد.
متخصصان میگویند که مصرف های مربوط به مقابله با آفات طبیعی در بخش خراجات دیگری بودجه دولتی وارد شده. برای سال 2017 این بخش نزدیک 2 میلیون سومانی و برای نقلیات و کمونیکاسیا بیش از 1.3 میلیون سومانی را تشکیل داده است. متخصصان میگویند که این مبلغ ها واقعا هم برای مقابله با آفات طبیعی در تاجیکستان کفایت نمی کند.
انتظار می رود که فردا ولادیمیر پوتین با قصد قرغیزستان تاجیکستان را ترک کند. سفر پرزیدنت روسیه به قرغیزستان در حال صورت خواهد گرفت که در میدان آلاتاوی مرکزی بیشکک با طرفداری از امورбек Текебоев رهبر مخالفین تظاهرات گسترده ادامه دارد. این سیاستمدار شناخته شب 26 فوریه هنگام بازگشت از سفر خدمتی از آستریا در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد.
روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرغیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منقید دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمان بردانسته می شود. در میان اعتراضگران بازداشت تکبایف، رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و از طرفداران روزا اوتونبایوا و چند رهبر دیگر مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند. زمان تکبایف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبک اوتونبایوا بود. ولی تابستان سال 2016 تکبایف هم به یک منقد سیاسی اوتونبایوا تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کنستیتوسیای قرغیزستان که حضور طولانی مدت اوتونبایوا را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. این تغییرات موقع نخست وزیر را باریز میکند و در میان مخالفان چنین عقیده پای برجاست که در اصل اوتونبایوا بعد ترک کرسی پرزیدنتی میخواهد با مقام سروزیری نشیند و یا راه یک متفق دیگری خود را به این وظیفه هموار کند. تکبایف و طرفدارانش شدیداً مخالف تغییرات کنستیتوسیونی برآمد کردند. تکبایف با ایمپیچمنت و یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اوتونبایوا دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرغیزستان روز 19 نوامبر برگزار می‌شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگری جنایی جلب شدن تکبایف از حق شرکت در انتخابات رئیس جمهوری امسال محروم می شود. آسیه صادقبایوا عضو حزب اوتامکون گفت که هدف مقامات هم همین است که نگذارن تکبایف برای کرسی رئیس جمهوری مبارزه برد.
با هدف از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه در روز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفت می گیرد.
و اینچنین گفت که تکبایوا را برای فاش کردن یک نقشه عظیمی فساد که در آن دستی پرزیدنت اوتونبایوا هم دیده می شود مجازات می کند. ولی متفقان می گویند بازداشت تکبایوا به حادثه های برمی گردد که در زمان معاون نخست وزیر این کشور بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا می کنند که تکبایوا گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایوسکی پوره در حجم یک میلیون دلار طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس اجازت وارد شدن به بازار تجارتی قرغیزستان را با شرکتش الفا تلکوم به دست آورد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. اکثریت ترمینال های پرداخت پول تلفن در این کشور فعالیت خود را قطع کردند که باعث به سرگردانی مردم شده است. یک صاحب کاری که در دوشنبه چندین ترمینال پرداخت دارد به رادیو زاده گفت بعد دستوری آژانس زیدینی سوری از روز 20 فوریه درباره قطع گرفتن حق خدمت آنها مجبور شدند کار را باز کنند.
ما با صاحب کاری فرودیو همش رو خوردم. گفتن که از سبب که هزی 3% رو یعنی اون حق خدمتی که گرفته میشد هزی من شدگی است، یعنی با مو غیر امکان است کار رو دوام کردن.
قبلا ترمینال های پرداخت پول از هر مشتری 3% حق می گرفتند ولی اکنون چنین اجازه را ندارند. در تاجیکستان تقریبا 4000 ترمینال ثبت شده است که برای پرداخت پول تلفن، پول خدمات کمونالی و همچنین جریمه ها برای رعایت نکردن قاعده های را استفاده می شوند. بانک ملی تاجیکستان سال گذشته مالکان ترمینال های پرداخت را موظف کرد که از این بابت برای پیشبرد این نوع فعالیت نخست از این بانک مجوز مخصوص دریافت نمایند. در مراسم تقدیم جایزه های اکادمی سینمای آمریکا که دیروز در لس آنجلس دایر شد، فیلم مونلایت و یا مهتاب برای فیلم بهترین و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری برای بهترین فیلم خارجی به گرفتن جایزه اسکار موفق شدند. در مراسم برنده فاید دانوی به خاطر راه داده فیلم لالالند را بهترین فیلم اعلان کرد. بعد تقدیم جایزه به هیئت این فیلم اعلان دیگر صدا داد که جایزه باید به فیلم مهتاب داده شود. خبرنگاران ریترز تو این خطای برنده مراسم با نظم و ثبات میگذشت هرچند که اشاره و اظهارات سیاسی طول مراسم به چشم میخورد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیل دارد.
کارگردان فیلمی فروشنده فرهاد اصغری به نشان اعتراض به سیاست محدودسازی مهاجرت از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مراسم تقدیم جایزه اسکار حضور نداشت. انوشا انصاری از نام هیئت اجاده فیلم فروشنده جایزه را گرفت و متن پیام اصغری را به حاضران ارائه کرد. خانم انصاری اولین سیاح کیهانی ایرانی تبار از نام اصغری گفت قانون غیر انسانی منع ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا که ایران نیز به آن شامل است این کارگردان مشهور را وادار کرد که از حضور در مراسم تقدیم جایزه های اسکار خودداری کند. در پیام خود اصغری که بار دوم به گرفتن جایزه اسکار در بخش فیلم های خارجی موفق شد همچنین تاکید کرد که تقسیم جهان به خودی و دشمنان در دل مردم خوف را جای می کند و امکان دارد چون وسیله سفید کردن تجاوز و جنگ استفاده شود. ماهی گذشته اصغری و هنرمند ایرانی ترانه علی دوست که در فیلم فروشنده نقش اساسی را آفریده است با اشاره به دستور منع موقت ورود شهروندان هفت کشوری اساساً مسلمانشین اعلان کردند که در مراسم اسکار اشتراک نمی کنند. دستور پرزیدنت دونالد ترامپ را دادگاه لغو کرد ولی حاضر ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پی تهیه شکل اصلاح شده این سند است. فیلم فروشنده یک فیلم مشترک ایرانی فرانسوی است و نقش های اساسی را در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوست آفریدند. این فیلم از مناسبت زن و شوهر با نام رعنا و ایماد حکایت می کند که زندگی آنها در پی یک حادثه دچار مشکل می شود. اصغر فرهادی اولین فیلم ساز ایرانی است که دو دفعه برنده جایزه اسکار شد. او اولین اسکار را سال 2012 برای فیلم جدایی نادر و سیمین دریافت کرد. فرهادی میگوید فیلم ایرانی به هر گونه فشار و محدودیت در داخل و خارج تاب می‌آورد.
بسیار آدم‌هایی بودند که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی‌تر بکنن و به همین دلیل سینما ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینما ایرانم.
تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره‌های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد.
برای آنهایی که از تلفن‌های هوشمند به خاطر تست تمام شدن ذخیره نیرویش خسته شدند، تلفن کهنه نوکیا با قبای نو وارد بازار می شود. فروش نوکیا 3310 که در گذشته بنابر بطری‌های قویش در تاجیکستان خیلی معمول و سیر خریدار بود، از بهار امسال آغاز می گردد. تایر سفر می گوید استحصال کنندگان امیدوارند در بازار پررقابت تلفن‌های سنسوری نوکیا معروفیت قبلیش را برمی‌گرداند.
تلفنی همراهی که در تاجیکستان یک زمان چرمخص شکن نامش می بردند دیگر باره به بازار برگشت. تلفنی نوکیا 3310 که 16 سال پیش معروف ترین تلفن در جهان بود با رنگ و بار زیباتر و قدرت زیادتر در کنگرس جهانی تلفن های همراه روز یک شنبه در شهر بارسلونا معرفی شد.
فنس هست بین آسکینگ ایت
هوادارانش می‌خواستند و ما تصمیم گرفتیم آن را برگردانیم. اجازه دهید نوکیا 3310 را معرفی کنم. بطری‌اش برای 22 ساعت صحبت کافی است، 10 برابر بیشتر از تلفن اصلی. بازی مار با موسیقی نوکیا را هم دارد.
2 hours talk time. It is up to 10 times more than the original one.
تلفن نوکیا 3310 در تاریخ یکی از 12 تلفن سر خریدار در جهان به حساب می رود. شرکت سابق فنلاندی از آن 126 میلیون دانه فروخته است و شاید 100 هزار دانش در تاجیکستان به فروش رفته باشد. نرخ نوکیا 9 52 دلار است و استحصال کنندگانش امید دارند دیگر باره دل مشتریان را به دست می آورند و بخصوص در کشورهای در حال رشد. تلفن های هوشمند که به بازار آمدن جای تلفن های تگمه ای را در چند سال پیش تنگ کردند و شرکت نوکیا یک زمان صاحب اصلی بازار جهانی تلفن های همراه نفوذش را از دست داد. سال 2014 نوکیا را شرکت مایکروسافت خرید و سال 2016 این شرکت با نام HMD Global به بازار برگشت و حق استفاده از تمام پتنت های نوکیا سابق را دارد.
رستم امومالیج رکننده رئیس شهر دوشنبه از سوی حزب حکومت تاجیکستان نامزد به وکیل مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در روزه 25 شهر دوشنبه که قبلا در آن محمد سید عبیدلوی وکیل بود، رستم امومالی با نمایندگان حزب اگراری و دموکرات رقابت خواهد کرد و بعد برنده شدن میتواند رئیس کامل حقوق پایتخت شود. انتخابات وکیلان نوی مجلس شهر دوشنبه روز 2 آوریل دایر میشود. رستم امومالی روز 12 آنور با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمون رکننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. او در این مقام شهرداری با سابقه محمد سید عبیدلویف را عوض کرد. این چند خبر گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. طرفداران رهبری مخالفین در قرقیزستان میگویند تا زمانی که امربک تکبایف از بازداشت رها نشود، میدان الاتو در مرکز بیشکک را ترک نمیکنند. معاونی سابق رئیس پارلمان و عضو حزب آتامکان آسیا سسیقبایف گفت که آنها تا آخرین لحظه آزاد شدن رئیس جنای پارلمانی را طلب خواهند کرد. امربک تکبایف 26 فوریه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از داخل هواپیما بعد بازگشتش از مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شهر وینا در شهر بیشکک بازداشت شد. روز 27 فوریه تخمینا 500 طرفدار مخالفان در قرقیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. دادستانی قرقیزستان میگوید که سیاستمدار منتقدی دولت در یک قضیه رشوه‌خوری گمان بردانسته می شود. روز دوشنبه از کشتار سیاستمدار شناخته روس بوریس نمتسوف 2 سپری شد. نمتسوف را 27 فوریه سال 2015 در بالای پل بلشوی مسکوارتسکی چند صد متر دورتر از کرمل پراندند. سفیر آمریکا در روسیه جان تفت روز دوشنبه ضمن سخنرانی در نزد لوحه خاطره مردمی در مکان کشتار سیاستمدار بار دیگر از مقامات روسیه خواست که قاتل را آشکار کنند و به جوابگری بکشند. روز گذشته در شهر مسکو و شهرهای دیگر روسیه راهپیمایی‌ها برای یادبود بوریس نمتسوف برگزار شد. راهپیمایی یادبود نمتسوف در پایتخت روسیه 15,000 طرفدار جمع کرد. ایلیا پانوماریوف یکی از مخالفان دولتی روسیه در باره این راهپیمایی ها میگوید:
فکتیکی مارش نمتسوف это стал
مارش نمتسوف در اصل یگانه عمل است که در مسکو جریان گرفت. در یک سال اخیر یگان گردی همایی نبود. سال گذشته به این گردی همایی 25,000 آدم آمد. این سال باشد 15,000. این به معنی است که آدم ها ناامید شدند و نمیدانند که اکنون چی کار باید بکنند. چگونه این تمایل را بشکنند و مخالفین غیر آن چی میکنند در برابر همتای کشته شده ما یگان کار مثبت انجام دهند تا مردم درک بکنند که این ارزش مبارزه را دارد و دریافت نتیجه امکان دارد. این از همه سوال اساسی است.
پرونده کشتار نمتسوف را دادگاه نظامی مسکو بررسی میکند. 5 نفر در کرسی عیبداری نشستند. گروه تفتیشات سابق افسر وزارت امور داخلی چچنستان روسلان محیدینف را فرمایشگر کشتار ارزیابی میکند. شریکان نمتسوف به ضرورت بازپرسی رهبر چچنستان رمضان قادیروف نیز پافشاری دارند. ایالات متحده آمریکا از روسیه دعوت کرد نظام آتش‌بس را در شرق اوکراین رعایت کند. در اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که جدایی‌خواهان مورد حمایت کرمل در دونباس با دستگیری نظامیان روس به ناظران بین‌المللی حمله می‌کنند. سخن درباره تیرباران هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و تصرف دستگاه‌های بی‌سرنشین از طرف جدایی‌خواهان می‌رود که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از جدایی‌طلبان دعوت کرد حمله به زیربناهای مدنی از جمله ایستگاه پالایش آبیدنسک را قطع کنند و بر پایه قرارداد مینسک تمام تکنیکای وزنی حربی را بیرون برند. هفته گذشته وضع در دونباس بد شد و 24 فوریه ایستگاه پالایش آن از کار باز ماند که در نتیجه هزاران آدم بی‌آب ماندند. مقامات افغانستان و طالبان میگویند یک فرمانده ارشد طالبان در شمال کشور کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی روز 27 فوریه گفت مولا عبدالسلام آخوند در جریان عملیات ویژه محو شده است. او در این باره جزئیات بیشتر نداد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هلاکت آخوند را با پخش یک اظهارات تصدیق کرد. عبدالسلام آخوند فرمانده نیروهای طالبان در ولایت شمالی قندوز را در گذشته نیز چند دفعه مرده اعلان کردند، اما او هر دفعه ظاهر میشد. سخنگوی نیروهای امریکا با خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای ایالات متحده روز 26 فوریه حمله های هوایی را در قندوز انجام دادند، اما تصدیق نتیجه‌اش هنوز دسترس نشده است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر دوشنبه 27 فوریه در روسیه یک هیئت بلندپایه جهت انجام سفر دوروزه رسمی وارد تاجیکستان شد. در جریان سفر رسمی ولادیمیر پوتین 7 سند همکاری میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. ولادیمیر پوتین را در فرودگاه بین المللی دوشنبه سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر افراد رسمی استقبال کردند. در این سفر جناب پوتین را ژنرال ولادیمیر کالاکولسف وزیر امور داخلی، سرگی دونسکای وزیر ذخیره‌های طبیعی و اکولوژی، ماکسیم توپنین وزیر مینات و حفظ اجتماعی، الکسی لخاچوف رهبر روساتوم، الکساندر فومی معاون وزیر مدافع و دیگر مقامات رسمی همراهی میکنند. مراسم استقبال رسمی از پرزیدنت روسیه در قصر ملت برگزار شد و پس از ملاقات یک به یک دو پرزیدنت، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان برای سهم بزرگ و تلاش‌های سازنده، اقدام‌های پیوسته در راه رشد و توسعه بی‌سابقه مناسبت‌های گوناگون جبهه‌های بین دولتی و دوستی خلق‌های تاجیکستان و روسیه، مکافات عالی آن کشور اردن الکساندر نیوسکی را سپرد. با دنبال ملاقات هیئت‌های دو کشور آغاز یافت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان بازدید رسمی ولادیمیر پوتین به جمهوری تاجیکستان در روزهای تجدید از 25 سالگی برقرار شوی مناسبت‌های دیپلماتیک دو دولت را نشانی عالی توجه به سابقه رهبریت سطح عالی این کشور و دورنمای مناسبت‌های نیک و دوستانه و شریکی استراتژی با تاجیکستان ارزیابی کرد. طبق برنامه سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، در جریان این دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری در بخش‌های کار و مهاجرت، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی اتمی، علاقه پشت، برنامه همکاری‌های وزارت‌های خارجه این دو کشور در سال 2017 و یادداشت بین اداری عاید همکاری‌ها در ساحه فرهنگ و ورزش امضا شد. در پایان ملاقات‌های سطح عالی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در نزد خبرنگاران از نتایج ملاقات ها صحبت کردند. رئیس جمهور روسیه در جریان دیدارش از دوشنبه از پایگاه نظامی این کشور که به گفته مقامات روسیه عامل مهم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی محسوب می شود دیدن خواهد کرد. صبح سه شنبه 28 فوریه ولادیمیر پوتین از دوشنبه عازم بیشک پایتخت قرقیزستان خواهد شد. روسیه خود را شریک مهم سیاسی و اقتصادی تاجیکستان معرفی میکند. عظیمترین پایگاه نظامی خارجی آن با 7000 سرباز در قرغان‌تپه و تمرینگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیرند. حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور در اقتصاد تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار است. عظیمترین طرح‌ها نیروگاه سنگتوده 1، شرکت‌های موبیلی میگافون و تکام بیلاین می باشند. کارشناسان می گویند از حالا پیشگویی کردن تمام نزاکت های دید و بازدید های ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان بر وقت است، چون دو راهبر پشت درهای بسته مذاکرات کردند. ولی برخی تحلیلگران این بی‌طرف حد می‌زنند که سفر پوتین به تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان بیشتر خصوصیت رمزی و سیاسی دارد. بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در دو سال اخیر گردش مال میانی تاجیکستان و روسیه پایین رفته و در سال گذشته حجم عمومی آن بیش از 60 میلیارد روبل یا اندکی بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این رقم در مقایسه با نشاندهنده های سال 2015 6.3% کمتر بوده است. این منبع می‌افزاید با این وجود روسیه از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته و سهم این کشور در تجارت بیرونی تاجیکستان 26.4% را تشکیل می‌دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اعضای حزب سوسیال دموکرات، یگانه حزب مخالف در تاجیکستان، به زودی رهبری نوی خود را انتخاب خواهند کرد. رحمت الله زائروف، رئیس کنونی حزب، روز 25 فوریه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت هنوز تصمیم نگرفته است نامزدی خود را پیشبری کند یا نه، ولی افزود همه اش در انجمن حل می شود. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشنهاد شما می کنم. به قول زائروف، زمان برگزاری انجمن نوبتی حزبش در نیمه دومی ماه مارس تعیین شده است.
این کارده شدگی 18 مارس، لیکن تاخیر یافتنش ممکن است. حاضرش تعیین شدگی به 18 مارس. اکنون این انجمن حسابوچی انتخابی، یعنی نه کمتر 5 سال
در این انجمن رئیس حزب هم از نو انتخاب کرده بشود.
البته
شما نامزدتان را پیشنهاد میکنید برای دوباره رئیسی یا
این در انجمن حل میکنید؟ این معین شدگی، لیکن این یک چند عاملوی اساسی وابسته است. ما دو وریان داریم اینجا. رسومی بعد از سیم چورم پورا معین میکنیم که چند میکنم.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با تقریبا 12,000 عضوش یکی از 7 حزب سیاسی در کشور است که رسما فعالیت دارد. کارشناسان میگویند اما تقریبا 2 سال باز این حزب مخالف از خود کمتر درک داده صحنه سیاست را خالی گذاشته است. آنها باور دارند ظاهرا گشت‌های حکومت بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 و بسته شدن حزب نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف بود، این سازمان سیاسی را وادار کرده است تا آرامی را پیشه کند. عبدالملک قادروف، تحلیلگر تاجیک، روز 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت این حزب در گذشته نیز در چهارچوبه روشنفکران تاجیک محدود بود و حادثه 2 سال پیش محدودتر کرده است. او افزود
تا سپتامبر 2015 حزب خیلی فعال بود، اگر چنده که پیروای زیاد نداشت و یا پیروای اون جامعه اینتلیجنت که بود. و بعدا پس حساب اون که پول نداشت، مثل حزب نهضت اونقدر قدرتمند نبود، اگرچنده فعال بود، ولی فعالیتی حزب سوسیال دموکراتی در چارچوبه همون جهان اینتلیجنت تاجیک بود. بعد از سپتامبر 2015 وقتی که حزب‌های سیاسی درک کردند که حکومت دیگر با آنها شوخی کردنی نیست و اون بازی دموکراتی، بازی که داشت، اون علاقه دیگر رایج نیست، حزب‌های سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکراتی نیز خاموشی گرفتن و همون فعالیتی بسیار گسترده که داشتن تا سپتامبر 2015 اون برهم خورد، اون ناپدید گشت.
خود زائروف هم در یک صحبت قبلش به رادیوی آزادی اعتراف کرده بود که یک سال آخر سکوت داشته است، ولی وعده داد به اصلاحات یا از نوسازی حزبش خواهد پرداخت. او گفته بود هرچند در یک سال گذشته از تنقید دست برداشتند اما از تحلیل دور نبودند. رحمت الله زائروف از سال 1998 زمانی تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد و بعد از ختم مکتب در سالهای 1977-1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت کرده است. از سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه داده و از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول بود. در سال 1992 طرح الترناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کرده بود و از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز کار کرده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
طرفداران رهبری مخالفان در قرغیزستان میگویند تا زمانی که اومربک تکیبویف از بازداشت رهان نشود میدان الاتو در مرکز بیشکک را ترک نخواهند کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اومربک تکیبویف شب 26 فوریه از جانب خادمان کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان از داخل هواپیما بعد بازگشتش از مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در وینا بازداشت شد. بعدن مقامات گفتند که سیاستمداری معروف را به مهلت 48 ساعت دستگیر میکنند. روز 27 فوریه پرزیدنت المازبک آتمبایف در ملاقاتش با سازمانهای جمعیتی محلی گفته است که دیگر در قرغیزستان افراد دارای مسئولیت وجود ندارد. این تصمیم مربوط به همه رهبران عمل کننده و گذشته حکومت می باشد، گفت پرزیدنت. هرچند در این ملاقات که همچنین با حضور نزدیکان قربانیان انقلاب 7 اپریل سال 2010 گذشت، آتمبایف قضیه بازداشت تکیبویف را به زبان نآورد، اکثر حاضرین و ژورنالیستان این را همچون موقعی پرزیدنت در نسبت این قضیه قبول کردند. روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرغیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گرد هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منعقد دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمانبر دانسته می شود. اعتراضگران بازداشت تکیبویف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و از طرفداران روزا اوتونبایوا و چند رهبر دیگر مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند.
من به مردم، اعضای جامعه و حزب‌های سیاسی مراجعت می‌کنم. اومربک تکیبویف یک خادم معتبر دولتی است. او را دیروز مثل یک تروریست بین المللی در فرودگاه منس بازداشت کردند. ما از این خبر خیلی ناراحت شدیم. سهم تکیبویف در رشد دموکراسی کشور خیلی زیاد است. این را همه می‌دانند. وای برای حقیقت مبارزه برده است. ما که بودن این مایفسکی را هم فهمیدیم. با شرافت مایفسکی حالا همه حزب‌های سیاسی با هم باید متحد شوند.
مخالفان میگن بازداشت تکیبویف صرف انگیزه های سیاسی دارد. اوتونبایوا و چند سیاستمدار دیگری عضو حزب آتامکان سال 2010 بعد انقلاب اپریلی که با سرنگونی حکومت قرمانبیک باقیف انجامید در حکومت موقتی قرغیزستان اعضا بودند. در دوام چند هفته آخر تکیبویف سیوم عضو حزب آتامکان شد که از روی پرونده رشوت بازداشت شده است. در آغاز ماه فوریه مقامات المنبت شیکماماتوف و ایدا سالانوا را برای بازپرسی بازداشت کردند. این بازداشت در حال صورت گرفت که هر سه آنها به عنوان اعضای پارلمان از حق مسئولیت برخوردار بودند. تا حال نسبت آن دو نفر هم هیچ اتهامات رسمی اعلان نشده است. زمان تکیبویف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبک اوتونبایوف بود، ولی تابستان سال 2016 تکیبویف هم به یک منعقد سیاسی اوتونبایوف تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کنستیتوسیای قرغیزستان که حضور طولانی مدت او را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. عیناً همون کاری که در کشورهای دیگر آسیای مرکزی انجام شده است. بعد این طرح تغییرات را پارلمان و حزب‌های سیاسی متفق اوتونبایوف قبول کردند. با این وجود که مهلت رئیس جمهوری اوتونبایوف سال 2017 خاتمه می‌یابد و حق انتخابی دوباره به این مقام را ندارد، منتقدان می‌گویند تغییرات به کنستیتوسیا با متفقان اوتونبایوف امکان تحکیم قدرت را بعد از مقام رفتن او فراهم می‌آورد. تکیبویف با ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اوتونبایوف دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرغیزستان روز 19 نوامبر برگزار می‌شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگاری جنای جلب شدنی تکیبویف، او هم حق شرکت در انتخابات رئیس جمهوری امسال را از دست خواهد داد. ولی مفتشان میگویند که بازداشت تکیبویف به حادثه برمیگردد که گویا در زمان معاون نخست وزیر قرغیزستان بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا میکنند که تکیبویف گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایفسکی پوره در حجم $1 میلیون طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس و شرکتش الفا تلکوم اجازه وارد شدن به بازار تجارتی قرغیزستان را به دست آورد. سهمیه‌های این شرکت قسمان در اختیار دولت قرغیزستان است. تکیبویف همه اتهامات را در این زمینه رد کرده است.
بی تو شبای من سهر شد، خمو دردت پشتی سر شد، راهی من و تو دیگر شد. در دلم غم بیشتر شد، آه و افغان به سمر شد. راهی من و تو دیگر شد. بودنی تو بهاری دل بود، رفتنی تو خزانه دل شد. من دیگر از عشق میترسم، بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری. ای دل و در عشق من باور نداری، بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری. ای دل و در عشق من باور نداری. دیگر از عشق میترسم، بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری. ای دل و در عشق من باور نداری، بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری. ای دل و در عشق من باور
روز 27 فوریه حدود 70 ساکن ناحیه روشان در نزد بنای حکومت این ناحیه گرد هم آمده از مقامات محلی تقاضا کردند که مرگ احسان الچیبکوف سرباز قسم نظامی 96870 وزارت دفاع را عادلانه و منصفانه تحقیق کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش سعیف سفر. آنها باور دارند که سرباز 19 ساله بعد 8 ماه خدمت در ارتش کشته شده است، ولی مقامات تلاش دارند سببهای اصلی مرگ این نظامی را از خویشاوندان پنهان کنند. در اکثر حادثه های مرگ سربازان در ارتش تاجیکستان در دوام 3 سال اخیر، مقامات نه وجود خشونت و نه مهترسالاری بلکه بیماری و یا خودکشی سربازان را سبب اصلی مرگ آنها ارزیابی کرده اند. خواجه نظر لطف‌الله اجرا کننده رئیس ناحیه روشان با تصدیق این خبر به رادیو آزادی روز 27 فوریه گفت که بعد تجمع ساکنان محلی خیش تبار و چند دیگر از جمع آمدگان را قبول کرده است. با گفته این مقام ناحیه روشان،
طلب خیش تبار یک چیز است که همین قضیه در دوره کنگزاری جمهوری تاجیکستان بررسی کرده شود و عموماً از همین قضیه میخواد که معلومات بیشتر گیرند. بعد اگر کسی گناهکار باشد، مطابق قانون‌گذاری تاجیکستان و مجازات کشیده شود.
رئیس ناحیه روشان در مورد قضیه مرگ احسان الچیبکوف گفت در همکاری با کمیسریت حربی ناحیه و ولایت بدخشان کوهی تحقیق آن را پیگیری میکنیم و نتیجه آن را برای مردم میرسانیم. شانزدر شمیروف کمیسر حربی ولایت مختار بدخشان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت او از شرح جزئیات بیشتر این حادثه و هم جریان تفتیشات خودداری کرد و گفت این موضوع در صلاحیت دادستانی حربی است. در دوشنبه روز 27 فوریه مسئولین دادستانی حربی از شرح این قضیه خودداری کردند. تجملشاه اکابرشایف یکی از اشتراکداران واخوری با رئیس ناحیه روشان در صحبت با رادیو آزادی گفت طلب دیگر آنها این بوده است که همه سربازان این ناحیه در تمام قسمهای نظامی نامنویس شوند. این ساکن ناحیه روشان گفت در صحبت با رئیس ناحیه جمع آمدگان طلب کردند که به خدمت عسکری سفر برشدن فرزندان مقامداران از جمله رئیسان و وزیران هم جدی گرفته شود.
وقتی مرکه دعوت به خدمت سر می شود، اولین شده باید فرزند رئیس ناحیه رود. فرزندان هیچ کدام از فرزندان رئیسان سابق ناحیه خدمت حربی نرفته بودند.
احسان الچیبکوف روز 16 فوریه درگذشت و جسد او را روز 21 فوریه به والدینش در دهه بغوی ناحیه روشان سپردند. دادستانی گرنزان حربی شهر دوشنبه گفت که تحقیق حادثه را بر عهده دارد و از روی این حادثه یک نفر بازداشت شده است. مسئله مرگ مرموز و کشتار نظامیان در ارتش یکی از حساس‌ترین مسائل خدمت سربازی در سالهای استقلال تاجیکستان شده است. وجود حادثه‌های مهترسالاری یا ددفشینه را که چند سال پیش سازمان امپارا همچون یک سیستم یا پدیده رایج در ارتش نامیده بود، از سببهای اصلی وجود خشونت در میان نظامیان میدانند. از سال 2014 تا امروز در گزارش های سازمان دفتر آزادهای شهروندی 10 حادثه مرگ سربازان در ارتش ثبت شده است. در بسیاری از این حالت ها تلاش والدان و نزدیکان برای به جوابگیری کشیدن عاملان این حادثه ها زیاد نتیجه نداده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند وجود خشونت و ددفشینه را در ارتش شدیداً محکوم میکنند و تلاش دارند از راه درس های تربیتی اخلاق حمیده نظامی را در میان سربازان تلقین کنند. اما با این وجود تا هنوز محض به خاطر خشونت و تأمینات ضعیف سربازان جوانان را به خدمت در ارتش چندان دلگرم نمی کند و این است که بسیاری از جوانهای 18 تا 28 ساله از روی امکانیت تلاش می کنند با داخل شدن به مکتب عالی و یا مهاجرت به روسیه از خدمت سرپیچی کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بازی‌های زمستانه آسیایی 26 فوریه در شهر ساپورو ژاپن به انجام رسیدند. دسته استقلال دوشنبه برای سومین بار برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. بازی جوابی میان دسته‌های حاصلات تاجیکستان و داردای قرغیزستان 28 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این تازه‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در بازی‌های هشتمی زمستانه آسیایی در شهر ساپورو ژاپن بیش از 1200 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. مسابقات از روی 11 نمودی ورزش برگزار شد. در حساب عمومی دسته‌ای ژاپن با کسب 74 مدال جای اول را صاحب گشت. کره جنوبی با کسب 50 مدال در جای دوم و چین با کسب 35 مدال در جای سوم قرار گرفتند. تاجیکستان را در بازی‌های هشتمی زمستانه آسیایی 4 ورزشکار برکت الله زاکیروف، صاحب نظری تورسون مراد، سیف الدین نظامی دین و بحر الدین خویبوف نمایندگی کردند. هر 4 در سبقت لیژرانی کوهی شرکت ورزیدند. محمد شاه عبداللهیف دبیری کلیه انجمن نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان روز 27 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند لیژران های تاجیک در این بازی ها نتیجه های بلند نشان داده نتوانستند، ولی تجارب خوبی مسابقات بین المللی کسب کردند. آقای عبداللویف افزود:
نمود زمستانه یک نمود است که سرخرج است. اگر ورزشگر از روی نمود لیژرانی کوهی برآمد میکند، $5,000 در کار که برای او ما سر و لباس یا همون لیژه ها را خریداری کنیم، چون اینها باید با استانداردهای جهانی جوابگو باشند.
خبری دیگر: دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور تیم ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد، برای سومین بار جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. دو گل استقلال را دلشاد واسیف و یک گل ریگر تدز را علیشر شریپوف به هدف رساندند. و خبری آخرین: بازی جوابی دوری پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میانی دسته های حاصلات تاجیکستان و داردوی قرغیزستان 28 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 16 آغاز می‌یابد. یادآور می‌شوم بازی اول یک هفته پیش در شهر اوشی قرغیزستان با پیروزی تیم داردوی بیشکک با حساب 1-0 خاتمه یافته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستم که مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نتیجه یک تحقیقات 4 ساله خود را اعلان کرد. بنابر نتیجه این نظرپرسی، گویا تاثیر روحانیان و نهادهای رسمی سنتی در کشور کاهش یافته، دنیویت در جامعه زیاد می‌شود. این تحقیقات در حال انجام می‌یابد که سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان مبارزه با ظهورات افراط‌گرایی در کشور را تقویت داده است، چون باور می‌رود که نه کمتر از 1000 شهروند تاجیکستان در هیئت گروه ممنوعی با نام دولت اسلامی بر ضد نیروهای حکومت سوریه می‌جنگند. در این رابطه صحبت داریم با رستم عزیزی، معاون دیرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان.
کی تو که برگزار
هر سال می‌شود، از 12 سال شد مثلا تو همین 16 موقت در همین نتیجه او چیز مثلا تمایل نگاه
یعنی دوام 4 ساله در بر گرفت،
یعنی هر سال گذراندیم و هر سال خلاصه اش گرفتیم. برای که باید خلاصه همین 4 ساله با هم دیگه مقایسه کردیم که کوا کدام طرف است، کاهی شر زیاد شوی
است. خب در باره خلاصه چی به چی خلاصه دست یافته؟
بس هر این است که یکی از سوال هاش همین بود که شما معلومات دینی رو میگه که مثلا اطلاعات دینی رو در سوال های دینی از کجا پاسخ میآید؟ بعد اونجا چند جواب ها بودن، مثلا از مثلا یک جواب خیر بود که از روحانیان و مسجد، بعد دیگر یک از دوست که از طریق اینترنت و چی، از تلویزیون و صدا و سیما، از طریق کتاب، از صحبت ها با اویلا و خشتبان و دیگر. یعنی ببینیم که اگر مثلا تنها 4-5 سال قبل بیشتر مثلا میگویم که راه های انعنوی و سنتی دسترسی معلومات دینی بیشتر بود از طریق روحانیان و مثلا صحبت ها در آینده و چی، در حالتی و مثلا در همین بعد از 5 سال بیشتر بگیم که اینجا از طریق بگیم که فضای اطلاعاتی یعنی اینترنت و تلویزیون و ماهواره بیشتر شد، یعنی نقش بگیم که نهادهای سنتی کمتر شده و اون من گیم که چی جمعه بیشتر کوشش های شخصی خودی همین پروژه شونده هم برون و مثلا برای دریافت معلومات بیشتر شد. من این میشه دکتر
بر اساس همین نتیجه های پرسی شما چی کارها رو انجام دادنی هسته؟
ما فقط چکار میکنیم؟ ما همین کارها رو گرفته خلاصه بندی میکنیم و اون قسمت های مثلا بگیم که چیز با دستگاهی اجرایی پرزیدنت و با همون ساختارهای مربوطه ارسال میشود. ما دیگر چی میدیم برای معلومات و دیگر در اونان دیگر نتیجه تحلیل هر یک مؤسسه خودش برای خودش با استفاده از همون بگیم که فکت و رقم ها خلاصه ذره خودش میبرارد، ما در برابر خودمون باز یک خلاصه خودمون میبریم. این خلاصه که یک وظیفه اساسی همین تحقیقات سسالگی پرسه که ما هر سال میگذاریم، مثلا این سال هم باز از همین ماه اپریل باز شروع میشد، مانیتورینگ پیوسته مثلا حیات دینی جمهوری است، که کدام عامل ها تاثیر می، کدام جریان ها فعال هستند، مثلا مردم با کدام سرچشمه بیشتر اعتماد میکنند، با کدام کنه، کدام مثلا عامل ها رو مردم خطردار حساب میکنند، کدام شکل خطردار است، یعنی مانیتورینگ پیوسته حیات دینی کشور است که مثلا وظیفه به واسطه اوینوموی مرکز ما است.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما قرار دارند رستم عزیزی، معاون دایرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان. پس از یک آگاهی صحبت را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اگر بعد در اساس همین دانشی تخوش مردم توجیه دارم 4 سال اخیر کدام چیز رو حساب میکنن.
اگر عامل های خطرزا بگیم، وابسته هست از بعضی رویدادهایی که رخ میدهند و از منطقه ها. مثلا ببینیم که 4 سال قبل حالا از دیش تقریبا هیچ چیز نبود. در اون وقت اگر میپرسیم بیشتر میفتن القاعده و طالبان اون وقت، و دیگر بستگی به منطقه های چی هم دارد جمهوری. مثلا بگیم منطقه های جنوب کشور، اگر این سوال همه که کدام گروه ها رو شما همچون امید خطرزای صبح میکنید، مثلا بیشتر به مثلا طالبان و اون چیزها جواب میدهند، خلان که مثلا در قسمت شمالی کمتر است، مثلا یعنی کمتر از آدم ها از این گروه ها خبر دارند، برای خاطر که مرز افغانستان هم نیست و کمتر خبر دارند و کمتر چی می برورند، اینا امید خطر دارند میکنند. یعنی این وابسته از به یکم روح دوت هایی که روی میدین تاریخی، دیگر از این که از خود یمون منطقه ها هم وابسته هست. مثلا بگیم که یک جریان اخوان المسلمین رو اگر در قسمت جنوب کشور یا کمتر بشه یا من هم که عامل خطر زو حساب نمیکنم، لیکن در قسمت شمال بیشتر، برای خاطر اینکه همین چند واقعه هایی که شد و چند از روحانیون به همین با پیروی از همین گروه متهم شدن، و البته همین چیز با علاقه اندیشه جمعیت تاثیر کرد که ما مثلا در نتیجه پرسش نامه ما به واسطه توانستیم یک چی داشته باشیم که واقعا هم همین مردم منطقه های ولایت سوخت پالیجا مثلا خدمت های چی جریان دیگر از جریان اخوان المسلمین آقا از اول اون رو همچون یک عامل خطرزای صبح میکنند.
چون میگن که سواد دینی پس بودن برای همین افرادگرای زیاد شده است، در همین باره کمی مفصل تر میفتید نفهمی نشد.
نه البته سطح ایشل است در بین کارشناسان ما و خصوصا در همین فضای اطلاعاتی، یک اینا میگن که اسطوره اطلاعاتی انفورماسیون میف وارد است که گویو که سبب اساسی گرویدن یک قسم جامعه یا جوانان با همین گروه های افراطی این سطح پستی سواد دینی آنها هست، که البته این چیز یکی از عاملاش اما عامل اساسی نیست. یعنی نمیتونیم تمام مثلا بگیم اون جوانان رو یا کسانی رو که مثلا با این چیز رو میگردن بگیم که بسیار سواد پست دینی داشتن، این یک چیز است. و دوم این که بین سواد دینی مثلا در تاجیکستان این دیگر نتیجه پژوهشگران خارجی هست و همه که پرسته میبینید که ما در سطح سابق شوروی از همه سطح بلندی هم سواد دینی و هم سطح بلندی تأثیر عنصرهای دینی به حیات اجتماعی در تاجیکستان است. یعنی اگر که مثلا این خیلی است ببینیم که اگر بگیم که مثلا سطح پس سعودی نیست، سطح سعودی دینی ما نسبتاً در مقایسه با خیلی از کشورهای همجور خیلی بلند است، و عموماً پدیده گرویدن بعضی از افراد به جریان‌های بگیم افراطی و تندرو یک پدیده مرکب است و عامل‌های زیادی به اون تاثیر میکند و نمیتونه همه چیز رو تنها به عاملی مثلا پس بودن سواد دینی واگذار کنیم.
بود. خوب ببینید شما کدام مخفی اسلامی در تاجیکستان کدام راههای الटरनेटیو مبارزه بر ضد آنکه جوانان قبل افرادگرایی را یعنی پیشنهاد کرده است به حکومت تاجیکستان؟
البته معاینه کردن استراتژی مبارزه با ضد تلین این یک کاری دستجمانه نهادهای گوناگون هستند که هم جمع شدن و اندیشه های و یکی از اندیشه های یکی مثلا بگیم که پیام هایی که کارشناس های ما پیشنهاد کردن بیشتر همین بحث های دینی رو و اون حیات دینی رو در داخل متنی مثلا بحث های عمومی اجتماعی و فرهنگی داخل کنیم، یعنی اون بگیم که برخورد سیاسی با این مسئله کمتر شود و بیشتر و همین بگیم حیات دینی و عنصر دینی از نگاهی بگیم عمومی فرهنگی و اجتماعی نظر کرده شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
شنونده عزیز، مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی را میشنوید که هم صحبت ما هستند رستم عزیزی، معاون دایرکتور مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان.
وابسته به گروه های افراطی و داعش و دیگرش یکون سوال بدارن که تکشون
یکی از سوال های انکدم بود که شما کدام از همین گروه های دینی سیاسی را همچون عامل خطرزا حساب میکنید؟ بعد در اونجا بودن دیش مثلا جریان سنفیه بود، مثلا جماعت تبلیغ، حزب ممنوعی نهضت اسلام و دیگر اسلام همه اونجا مثلا معاین گرید. و البته در صف اولی که آگاهی و مثلا بگیم که خطرناک حساب بودن داعش، چون البته این نتیجه همون تاثیر فضای اطلاعاتی است که پیوسته میشنوند. آخر این خلاص که این وظیفه بی واسطه مرکز ما هست، هدف اون هم مانیتورینگ یعنی آموزشی پیوسته حیات جامعه دینی کشور است.
بر اساس یعنی همین تحقیقات شما در 4 سال اخیر فضای دینی تاجیکستان یعنی روحانیان، تاثیر روحانیان کاهش یافته هستند؟
بله، تاثیر روحانیان به حیات دینی و اما تاثیر نهادهای سنتی کاهش یافته، تأثیری بگیم که مثلا سرچشمه های معلومات و نهادهای غیر سنتی از بیشتر مثلا اینترنت و بگیم ماهواره و دیگه چیز بیشتر شد، که البته اینو ما نمیتونیم بگیم که پدیده مثبت است. این حال این هم این پدیده هم برای خود خطرهایی دارد، برای خاطری که به هر حال روحانیون و نهادهای رسمی یک نهادهای اداره شونده هستند. اداره اون بگیم که سرچشمه های غیر رسمی دشوارتر است، یعنی ما نمیگیم که این بشه پدیده بگیم 100% مثبت یا 100% منفی است، یعنی پهلوهای گوناگون دارند. یعنی در برابر اون که بگیم که اعتماد به نهادهای سنتی کاهش یافت، باز بگیم و بگیم مردم بیشتر در مسئله های دینی انفرادی رفتار میکنند نه دست جمعی، البته این در برابر جنبه های مثبت از قبیل بیشتر فرهنگی شوی و بیشتر دنیوی شوی مثلا مردم، باز پدیده های منفی هم و چالش هم برای ما ایجاد میکنند. از جمله این است که اداره فضای اطلاعاتی غیر رسمی خیلی دشوار هست.
همین امروز حکومت تاجیکستان بر ضد افرادگرایی خیلی مبارزه به همان با رسالت جوانان نپیوندند با گروه افرادی. به نظر شما همین در همین مبارزه با افرادگرایی باز کدام کارها را انجام دادن لازم است؟
همون مبارزه که برای نتیجهش هم چنانی که قید کردن نتیجه مثبتی اون چشمرت است، برای خاطری که هم بگیم امور رسمی که از جانب حکومت قدرتی پیش نیام میشه و هم از اون نتیجه هایی بگیم که تحلیل ها و که پرسش های ما نیشو میده که واقعا هم کوهیشی سطحی تندروی و افراطی به نظر میرسد. حالا بیشتر یعنی اون چیز است که کوشش کردن نکر که همین بحثایی من بگیم که دین همچنین یکی از عنصرهایی تأکید میکنم همچنین یکی از عنصرهایی فرهنگ باید که در داخلی بگیم چارچوبه بحث ها و رفتار ها و عملیات های فرهنگی و اجتماعی در دو جامعه بیشتر شود، چون که در وقتی که مثلا موضوع های دینی در داخلی مثلا بحث متن ها و بحث های اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود، میگیم هم اول اینکه مشاهده شونده هستند، دوم اینکه اداره شونده هستند تا اندازه، و سوم این است که در نتیجه همین آشکار شدن جامعه پذیر شدن این مسئله ها، ما می توانیم واقعا هم بعضی پیامد های منفی که می توانستند در صورت مخفی بودن اونها باشند واقعا هم خونسا شود.
یعنی که ما می توانیم که جامعه تاجیکستان یک نوع به سوی دنیویت حرکت دارد.
بله، واقعا هم اون نشانه ها یا به اصطلاح مارکر های دنیویت هستند، واقعا هم تا یک اندازه بلند شدن این نشانه های دنیویت از روی مشاهده ها و تحلیل ها به نظر می رسد. این به شبهه است. یعنی هم سطح اعتماد به مثلا مردم نسبت به روحانیون و نهادهای رسمی سنتی کاهی شد. نسبت به مثلا بگیم که اینترنت و فضای اطلاعاتی و مثلا بگیم زیادتر شد. یعنی روح های غیر عنعنوی که غیر سنتی.
تشکر. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن رستم عزیزی، معاون دایرکتوری مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا صحبتی بعد.
کردم وای وای در جوانی طاعتی چندان نکردم وای وای طاعتی شایسته رحمان نکردم وای وای طاعتی شایسته رحمان نکردم وای وای کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد کار شیطانی مرا از رای حق گمراه کرد پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای پشت بر فعلی بدی شیطان نکردم وای وای از برای
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را استودیو مرکزی رادیو آزادی از پراگا پیشنهاد شما میکنیم. سلام، سرخط موضوعهای مهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در روسیه کایت بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. اعتراضگران قرقیز باور دارند که بازداشت رهبر حزب مخالف حکومت جلوگیری از شرکت اومربک تکبویف در انتخابات پرزیدنتی این کشور است.
با هدفی از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفش می گیرد.
و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری چون بهترین فیلم خارجی جایزه اسکار گرفت و اولین کارگردان ایرانی است که دو دفعه با گرفتن جایزه اکادمی سینمای آمریکا موفق شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز در روسیه کایت بلندپایه جهت انجام دادن سفر رسمی وارد تاجیکستان شد. این لحظه ها دیدار یک با یکی و با مولای رحمون پرزیدنت تاجیکستان جریان دارد و سپس ملاقات آیت های دو کشور صورت میگیرد. طبق برنامه در جریان دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری از جمله در بخش های کار و مهاجرت امضا می شوند. همکاران ما همین حالا در قصر ملت قرار دارند و با آماده شدن گزارش ما آن را پیشنهاد شما میکنیم. در رسانه سفر ولادیمیر پوتین به دوشنبه حکومت روسیه توسط یک هیئت ویژه به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان به حیث کمک 40 تن مواد فرستاد. این یاری های بشر دوستانه از غذا و خیمه، کرپه های نمدی و نیروگاه های خردی سیار عبارت بوده. قیمت عمومیش به 3 میلیون دلار می رسد.
روسیه درست قبل از سفری رسمی ولادیمیر پوتین به تاجیکستان به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در کشور به حیث کمک 40 تن مواد مورد نیاز که قیمت عمومیش به 3 میلیون دلار میرسد فرستاد.
МЧС России доставило сюда по поручению президента и правительства Российской Федерации. В состав груза, как уже было перечислено, входит электростанция передвижная, палатки, одеяло и продукты питания.
مقامات روسیه نیز گفتند که یاری به آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان با دستور شخصی پوتین صورت گرفته است. در پای برفباری شدید و فرامدن ترما در یک ماه اخیر در راه دوشنبه خوجند، منطقه رشت و ولایت بدخشان 20 نفر جان باخته، چند تن دیگر از زیر توده های برف بیرون آورده شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه این آفت طبیعی به اقتصاد کشور ضرر هنگفت رسیده، ده ها محل اهالی نشین در انزوا قرار گرفتند. در آغاز ماه فوریه وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی از ساختارهای دیپلماتیک و سازمانهای امدادرسانی بین المللی خواسته بود تا در رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی به دولت تاجیکستان کمک کنند.
Помощь, которая сегодня оказывается со стороны российского правительства, это не первый раз.
کمکی که این روز از روسیه می آید بار اول نیست. وقتی چنین آفات رخ می دهند ما نخست دست کمک روسیه را احساس می کنیم. ما این کمک را در انبارهای مرکزی ما نگاه می داریم و پس از قرار حکومت آن را برای نفران احتیاجمند تقسیم خواهیم کرد.
متخصصان میگویند که مصرف های مربوط به مقابله با آفات طبیعی در بخش خراجات دیگری بودجه دولتی وارد شده، برای سال 2017 این بخش نزدیک 2 میلیون سومانی و برای نقلیات و کمونیکاسیا بیش از 1.3 میلیون سومانی را تشکیل داده است. متخصصان میگویند که این مبلغ ها واقعا هم برای مقابله با آفات طبیعی در تاجیکستان کفایت نمی کند.
انتظار می رود که فردا ولادیمیر پوتین با قصد قرغیزستان تاجیکستان را ترک کند. سفر پرزیدنت روسیه به قرغیزستان در حال صورت خواهد گرفت که در میدان آلاتاوی مرکزی بیشکک با طرفداری از عمربیگ تکبویف رهبر مخالفین تظاهرات گسترده ادامه دارد. این سیاستمدار شناخته شب 26 فوریه هنگام بازگشت از سفر خدمتی از آستریا در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد.
روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرغیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منقید دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمان بردانسته می شود. در میان اعتراضگران بازداشت تکبویف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و از طرفداران روزا اوتونبویوا و چند رهبر دیگر مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند. زمان تکبویف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبک اوتونبویوا بود. ولی تابستان سال 2016 تکبویف هم به یک منقد سیاسی اوتونبویوا تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کنستیتوسیای قرغیزستان که حضور طولانی مدت اوتونبویوا را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. این تغییرات موقع نخست وزیر را بوریز میکند و در میان مخالفان چنین عقیده پایبرجاست که در اصل اوتونبویوا بعد از ترک کرسی پرزیدنتی میخواهد به مقام سروزیری نشیند و یا راه یک متفق دیگری خود را به این وظیفه هموار کند. تکبویف و طرفدارانش شدیداً مخالف تغییرات کنستیتوسیونی برآمد کردند. تکبویف با ایمپیچمنت و یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اوتونبویوا دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرغیزستان روز 19 نوامبر برگزار می‌شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگری جنایی جلب شدن تکبویف، از حق شرکت در انتخابات رئیس جمهوری امسال محروم می شود. آسیه صادقبویوا عضو حزب اوتامکون گفت که هدف مقامات هم همین است که نگذاران تکبویوا برای کرسی رئیس جمهوری مبارزه برد.
با هدف از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفت می گیرد.
و اینچنین گفت که تکبویوا را برای فوش کردن یک نقشه عظیمی فساد که در آن دستی پرزیدنت اوتونبویوا هم دیده می شود مجازات می کند. ولی متفقان می گویند بازداشت تکبویوا به حادثه های برمی گردد که در زمان معاون نخست وزیر این کشور بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا می کنند که تکبویوا گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایرسکی پوره در حجم 1 میلیون دلار طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس اجازت وارد شدن به بازار تجارتی قرغیزستان را با شرکتش الفا تلکوم به دست آورد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. اکثریت ترمینال های پرداخت پول تلفن در این کشور فعالیت خود را قطع کردند که باعث به سرگردانی مردم شده است. یک صاحب کاری که در دوشنبه چندین ترمینال پرداخت دارد با رادیو زودی گفت بعد دستوری اوجانسی زیدینی سوری از روز 20 فوریه درباره قطع گرفتن حق خدمت آنها مجبور شدند کار را باز کنند.
ما با صاحب کاری رادیو همش رو خوردم، گفتن که از سببی که از 3% رو یعنی اون حق خدمتی که گرفته میشد هوزی من شدگی است، یعنی با مو غیر امکان است کار رو دوام کردن.
قبلا ترمینال های پرداخت پول از هر مشتری 3% حق می گرفتند، ولی اکنون چنین اجازه را ندارند. در تاجیکستان تقریبا 4000 ترمینال ثبت شده است که برای پرداخت پول تلفن، پول خدمات کمونالی و همچنین جریمه ها برای رعایت نکردن قاعده های را استفاده می شوند. بانک ملی تاجیکستان سال گذشته مالکان ترمینال های پرداخت را موظف کرد که از این بابت برای پیشبرد این نوع فعالیت نخست از این بانک مجوز مخصوص دریافت نمایند. در مراسم تقدیم جایزه های اکادمی سینمای آمریکا که دیروز در لس آنجلس دایر شد، فیلم مونلایت و یا مهتاب برای فیلم بهترین و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی فرهاد اصغری برای بهترین فیلم خارجی به گرفتن جایزه اسکار موفق شدند. در مراسم برنده فاید دانوی به خاطر راه داده فیلم لالالند را بهترین فیلم اعلان کرد. بعد تقدیم جایزه به هیئت این فیلم اعلان دیگر صدا داد که جایزه باید به فیلم مهتاب داده شود. خبرنگاران ریترز تو این خطای برنده مراسم با نظم و ثبات میگذشت، هرچند که اشاره و اظهارات سیاسی طول مراسم به چشم میخورد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیل دارد.
کارگردان فیلم فروشنده فرهاد اصغری به نشان اعتراض به سیاست محدودسازی مهاجرت از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مراسم تقدیم جایزه اسکار حضور نداشت. انوشا انصاری از نام هیئت اجاده فیلم فروشنده جایزه را گرفت و متن پیام اصغری را به حاضران ارائه کرد. خانم انصاری اولین سیاح کیهانی ایرانی تبار از نام اصغری گفت قانونی غیر انسانی منع ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا که ایران نیز به آن شامل است، این کارگردان مشهور را وادار کرد که از حضور در مراسم تقدیم جایزه های اسکار خودداری کند. در پیام خود اصغری که بار دوم به گرفتن جایزه اسکار در بخش فیلم های خارجی موفق شد، همچنین تاکید کرد که تقسیم جهان به خودی و دشمنان در دل مردم خوف را جای می کند و امکان دارد چون وسیله سفید کردن تجاوز و جنگ استفاده شود. ماهی گذشته اصغری و هنرمند ایرانی ترانه علی دوست که در فیلم فروشنده نقش اساسی را آفریده است، با اشاره به دستور منع موقت ورود شهروندان هفت کشوری اساساً مسلمانشین اعلان کردند که در مراسم اسکار اشتراک نمی کنند. دستور پرزیدنت دونالد ترامپ را دادگاه لغو کرد، ولی حاضر ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پی تهیه شکل اصلاح شده این سند است. فیلم فروشنده یک فیلم مشترک ایرانی فرانسوی است و نقش های اساسی را در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوست آفریدند. این فیلم از مناسبت زن و شوهر با نام رعنا و ایماد حکایت می کند که زندگی آنها در پی یک حادثه دوچاری مشکل می شود. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که دو دفعه برنده جایزه اسکار شد. او اولین اسکار را سال 2012 برای فیلم جدایی نادر و سیمین دریافت کرد. فرهادی میگوید فیلم ایرانی به هر گونه فشار و محدودیت در داخل و خارج تاب می‌آورد.
بیشتر آدم‌هایی بودند که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی‌تر بکنن و به همین دلیل سینما ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته، ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینما ایرانم.
تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره‌های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد.
برای آنهایی که از تلفن‌های هوشمند به خاطر تست تمام شدن ذخیره نیرویش خسته شدند، تلفن کهنه نوکیا با قبای نو وارد بازار می‌شود. فروش نوکیا 3310 که در گذشته بنابر بطری‌های قویش در تاجیکستان خیلی معمول و سیر خریدار بود، از بهار امسال آغاز می‌گردد. تایر سفر می‌گوید استحصال کنندگان امیدوارند در بازار پررقابت تلفن‌های سنسوری نوکیا معروفیت قبلیش را برمی‌گرداند.
تلفنی همراهی که در تاجیکستان یک زمان چرمخش شکن نامش می بردند دیگر باره به بازار برگشت. تلفنی نوکیا 3310 که 16 سال پیش معروف ترین تلفن در جهان بود، با رنگ و باری زیباتر و قدرتی زیادتر در کنگرس جهانی تلفن های همراه روز یک شنبه در شهر بارسلونا معرفی شد.
Fans has been asking it.
هوادارانش می‌خواستند و ما تصمیم گرفتیم آن را برگردانیم. اجازه دهید نوکیا 3310 را معرفی کنم. بطریش برای 22 ساعت صحبت کافی است، 10 برابر بیشتر از تلفن اصلی. بازی مار و موسیقی نوکیا را هم دارد.
2 hours talk time. It is up to 10 times more than the original one.
تلفن نوکیا 3310 در تاریخ یکی از 12 تلفن سر خریدار در جهان به حساب می رود. شرکت سابق فنلاندی از آن 126 میلیون دانه فروخته است و شاید 100 هزار دانش در تاجیکستان به فروش رفته باشد. نرخ نوکیا 9 52 دلار است و استحصال کنندگانش امید دارند دیگر باره دل مشتریان را به دست می آورند و به خصوص در کشورهای در حال رشد. تلفن های هوشمند که به بازار آمدن جای تلفن های تگمه ای را در چند سال پیش تنگ کردند و شرکت نوکیا یک زمان صاحب اصلی بازار جهانی تلفن های همراه نفوذش را از دست داد. سال 2014 نوکیا را شرکت مایکروسافت خرید و سال 2016 این شرکت با نام HMD Global و بازار برگشت و حق استفاده از تمام پتنت های نوکیا سابق را دارد.
رستم امومالی اجراکننده رئیس شهر دوشنبه از سوی حزب حکومت تاجیکستان نامزد به وکیل مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در روزه 25 شهر دوشنبه که قبلا در آن محمد سید عبیدلوی وکیل بود، رستم امومالی با نمایندگان حزب اگراری و دموکرات رقابت خواهد کرد و بعد برنده شدن میتواند رئیس کامل حقوق پایتخت شود. انتخابات وکیلان نو مجلس شهر دوشنبه روز 2 اپریل دایر میشود. رستم امومالی روز 12 انور با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمون اجراکننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. او در این مقام شهر با سابقه محمد سید عبیدلویف رو ایواز کرد. این چند خبر گزارشی مهمی بود که میخواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکی شما.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. طرفداران رهبری مخالفین در قرقیزستان میگویند تا زمانی که امربک تکبایف از بازداشت رها نشود، میدان آلاتو در مرکز بیشکک را ترک نمیکنند. معاونی سابق رئیس پارلمان و عضو حزب آتامکان آسیا سسیقبایف گفت که آنها تا آخرین لحظه آزاد شدن رئیس جنای پارلمانی را طلب خواهند کرد. امربک تکبایف 26 فوریه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از داخل هواپیما بعد بازگشتش از مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شهر وینا در شهر بیشکک بازداشت شد. روز 27 فوریه تخمینا 500 طرفدار مخالفان در قرقیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. دادستانی قرقیزستان میگوید که سیاستمدار منتقد دولت در یک قضیه رشوه‌خوری گمان بردانسته می شود. روز دوشنبه از کشتار سیاستمدار شناخته روس بوریس نمتسوف 2 سال سپری شد. نمتسوف را 27 فوریه سال 2015 در بالای پل بلشوی مسکوارتسکی چند صد متر دورتر از کرمل پراندند. سفیر آمریکا در روسیه جان تفت روز دوشنبه ضمن سخنرانی در نزد لوحه خاطره مردمی در مکان کشتار سیاستمدار بار دیگر از مقامات روسیه خواست که قاتل را آشکار کنند و به جوابگری بکشند. روز گذشته در شهر مسکو و شهرهای دیگری روسیه راهپیمایی‌ها برای یادبود بوریس نمتسوف برگزار شد. راهپیمایی یادبود نمتسوف در پایتخت روسیه 15 هزار طرفدار جمع کرد. ایلیا پانوماریوف یکی از مخالفان دولتی روسیه در باره این راهپیمایی‌ها میگوید:
فکتیکی مارش نمتسوف это стал
مارش نمتسوف در اصل یگانه عمل است که در مسکو جریان گرفت. در یک سال اخیر یگان گردی همایی نبود. سال گذشته به این گردی همایی 25 هزار آدم آمد. این سال باشد 15 هزار. این به معنی است که آدم ها ناامید شدند و نمیدانند که اکنون چی کار باید بکنند. چگونه این تمایل را بشکنند و مخالفین غیر آن چی میکنند در برابر همتای کشته شده ما یگان کار مثبت انجام دهند تا مردم درک بکنند که این ارزش مبارزه را دارد و دریافت نتیجه امکان دارد. این از همه سوال اساسی است.
پرونده کشتار نمتصف را دادگاه نظامی مسکو بررسی میکند. 5 نفر در کرسی عیبداری نشستند. گروه تفتیشات سابق افسری وزارت امور داخلی چچنستان روسلان مهدینف را فرمایشگر کشتار ارزیابی میکند. شریکان نمتصف با ضرورت بازپرسی رهبری چچنستان رمضان قادیروف نیز پافشاری دارند. ایالات متحده آمریکا از روسیه دعوت کرد نظامی آتش‌بس را در شرق اوکراین رعایت کند. در اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که جدایی‌خواهان مورد حمایت کرمل در دونباس با دستگیری نظامیان روس به ناظران بین‌المللی حمله می‌کنند. سخن در باره تیرباران هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و تصرف دستگاه‌های بی‌سرنشین از طرف جدایی‌خواهان می‌رود که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از جدایی‌طلبان دعوت کرد حمله به زیربناهای مدنی از جمله ایستگاه پالایش آبیدنسک را قطع کنند و بر پایه قرارداد مینسک تمام تکنیکای وزنی حربی را بیرون برند. هفته گذشته وضع در دونباس بد شد و 24 فوریه ایستگاه پالایش آن از کار باز ماند که در نتیجه هزاران آدم به آب ماندند. مقامات افغانستان و طالبان میگویند یک فرمانده ارشد طالبان در شمال کشور کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی روز 27 فوریه گفت مولا عبدالسلام آخوند در جریان عملیات ویژه محو شده است. او در این باره جزئیات بیشتر نداد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هلاکت آخوند را با پخش یک اظهارات تصدیق کرد. عبدالسلام آخوند فرمانده نیروهای طالبان در ولایت شمالی قندوز را در گذشته نیز چند دفعه مرده اعلام کردند، اما او هر دفعه ظاهر میشد. سخنگوی نیروهای امریکا با خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای ایالات متحده روز 26 فوریه حمله های هوایی را در قندوز انجام دادند، اما تصدیق نتیجه روز دسترس نشده است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر دوشنبه 27 فوریه در روسیه یک هیئت بلندپایه جهت انجام سفر دوروزه رسمی وارد تاجیکستان شد. در جریان سفر رسمی ولادیمیر پوتین 7 سند همکاری میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. ولادیمیر پوتین را در فرودگاه بین المللی دوشنبه سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر افراد رسمی استقبال کردند. در این سفر جناب پوتین را جنرال ولادیمیر کالاکولسف وزیر امور داخلی، سرگئی دونسکوی وزیر ذخیره‌های طبیعی و اکولوژی، ماکسیم توپنین وزیر مینات و حفظ اجتماعی، الکسی لخاچوف رهبر روساتوم، الکساندر فومین معاون وزیر مدافع و دیگر مقامات رسمی همراهی میکنند. مراسم استقبال رسمی از پرزیدنت روسیه در قصر ملت برگزار شد و پس از ملاقات یک به یک دو پرزیدنت، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان برای سهمی بزرگ و تلاش‌های سازنده، اقدام‌های پیوسته در راه رشد و توسعه بی‌سابقه مناسبت‌های گوناگون جبهه بین دولتی و دوستی خلق‌های تاجیکستان و روسیه، مکافات عالی آن کشور اردن الکساندر نیوسکی را سپرد و دنبال ملاقات هیئت‌های دو کشور آغاز یافت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان بازدید رسمی ولادیمیر پوتین به جمهوری تاجیکستان در روزهای تجدید از 25 سالگی برقرار شوی مناسبت‌های دیپلماتیک دو دولت را نشانی عالی توجه به سابقه رهبریت سطح عالی این کشور و دورنمای مناسبت‌های نیکو دوستانه و شریکی استراتژی با تاجیکستان ارزیابی کرد. طبق برنامه سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان در جریان این دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری در بخش‌های کار و مهاجرت، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی اتمی، علاقه پشت، برنامه همکاری‌های وزارت‌های خارجه این دو کشور در سال 2017 و یادداشت بین اداری عهد همکاری‌ها در ساحه فرهنگ و ورزش امضا شد. در پایان ملاقات‌های سطح عالی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در نزد خبرنگاران از نتایج ملاقات ها صحبت کردند.
جانب ها بیان کردند که طرفدار دستیابی هرچی زودتر به وحدت ملی در این کشور هستند. اظهار آمادگی کردند که به کابل در پیش بردی مذاکرات مساعدت میکنند. نگرانی روسیه و تاجیکستان در زمینه خطر توسعه گروه های تروریستی نظیر به اصطلاح دولت اسلامی در افغانستان یکسان است. ما به موافقه رسیدیم که تدبیرهای حمایت از مرز تاجیکستان و افغانستان را فعالتر به راه مانیم و از جمله امکانیت های پایگاهی روسیه مستقر در تاجیکستان را هم به کار بریم.
رئیس جمهور روسیه در جریان دیدارش از دوشنبه از پایگاه نظامی این کشور که به گفته مقامات روسیه عامل مهم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی محسوب می شود دیدن خواهد کرد. صبح سه‌شنبه 28 فوریه ولادیمیر پوتین از دوشنبه عازم بیشک پایتخت قرقیزستان خواهد شد. روسیه خود را شریک مهم سیاسی و اقتصادی تاجیکستان معرفی میکند. از این ترین پایگاه نظامی خارجی آن با 7000 سرباز در قرغان‌تپه و تمرینگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیرند. حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور در اقتصاد تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار است. از این ترین طرح‌ها نیروگاه سنگتوده 1، شرکت‌های موبیلی میگافون و تکام بیلاین می باشند. کارشناسان می گویند از حالا پیشگویی کردن تمام نزاکت های دید و بازدید های ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان بر وقت است، چون دو راهبر پشت درهای بسته مذاکرات کردند. ولی برخی تحلیلگران این بی‌طرف حد می زنند که سفر پوتین به تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان بیشتر خصوصیت رمزی و سیاسی دارد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در دو سال اخیر گردش مال میان تاجیکستان و روسیه پایین رفته و در سال گذشته حجم عمومی آن بیش از 60 میلیارد روبل یا اندکی بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این رقم در مقایسه با نشان دهنده های سال 2015 6.3% کمتر بوده است. این منبع می افزاید با این وجود روسیه از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته و سهم این کشور در تجارت بیرونی تاجیکستان 26.4% را تشکیل می دهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اعضای حزب سوسیال دموکرات یگان حزب مخالف در تاجیکستان به زودی رهبری نو خود را انتخاب خواهند کرد. رحمت الله زائروف رئیس کنونی حزب روز 25 فوریه در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت هنوز تصمیم نگرفته است نامزدی خود را پیشبری کند یا نه، ولی افزود همه اش در انجمن حل می شود. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشنهاد شما می کنم. به قول زائروف زمان برگزاری انجمن نوبتی حزبش در نیمه دوم ماه مارس تعیین شده است.
معین کرده شدگی 18 مارس، لیکن تغییر یافتن است ممکن است. حاضرش تعیین شدگی به 18 مارس. اکنون این انجمن حسابوچی انتخابی یعنی نه کمتر 5 سال
در این انجمن رئیس حزب هم از نو انتخاب کرده بشود.
البته
شما نامزدتان را پیشنهاد میکنید برای دوبار رئیسی یا
اینا در انجمن حل میکنید؟ این معین شدگی، لیکن این یک چند عاملوی اساسی وابسته است. ما دو وریان داریم اینجا. رسوی بعد از سیم چورم پورا معین میکنیم که چه میکنه.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با تقریبا 12000 عضوش یکی از 7 حزب سیاسی در کشور است که رسما فعالیت دارد. کارشناسان میگویند اما تقریبا 2 سال باز این حزب مخالف از خود کمتر درک داده صحنه سیاست را خالی گذاشته است. آنها باور دارند ظاهرا گشت‌های حکومت بعد از آشوبی عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 و بسته شدن حزب نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف بود این سازمان سیاسی را وادار کرده است تا آرامی را پیشه کند. عبدالملک قادروف تحلیلگری تاجیک روز 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت این حزب در گذشته نیز در چهارچوبه روشنفکران تاجیک محدود بود و حادثه 2 سال پیش محدودتر کرده است. او افزود
تا سپتامبر 2015 حزب خیلی فعال بود، اگرچند که پیروای زیاد نداشت و یا پیروای اون جامعه اینتلیجنسی که بود. و بعدا پس حساب اون که پول نداشت مثل حزب نهضت اونقدر قدرتمند نبود، اگرچند فعال بود، ولی فعالیت و فعالیتی حزب سوسیال دموکراتی در چارچوبی همون جهان اینتلیجنس تاجیک بود. بعد از سپتامبر 2015 وقتی که حزب‌های سیاسی درک کردند که حکومت دیگر با آنها شوخی کردنی نیست و اون بازی دموکراتی بازی که داشت اون علاقه دیگر رایج نیست، حزب‌های سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکراتی نیز خاموشی گرفتند و همون فعالیتی بسیار گسترده که داشتند تا سپتامبر 2015 اون برهم خورد، اون ناپدید گشت.
خود زایروف هم در یک صحبت قبلش بر رادیوی آزادی اعتراف کرده بود که یک سال آخر سکوت داشته است، ولی وعده داد به اصلاحات یا از نوسازی حزبش خواهد پرداخت. او گفته بود هرچند در یک سال گذشته از تنقید دست برداشتند، اما از تحلیل دور نبودند. رحمت الله زایروف از سال 1998 زمانی تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد و بعد از ختم مکتب در سالهای 1977-1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت کرده است. سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه داده و از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول بود. در سال 1992 طرح آلترناتیو قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کرده بود و از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز کار کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
Hello.